آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا ایران را متهم کرد که در قاچاق اسلحه به شبه نظامیان لبنانی دست داشته است. در انفجار خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی پیشاور پاکستان 24 تن کشته شدند. و سازمان‌های حقوق بشری خواستار توقف اجرای حکم اعدام احسان فتاحیان شدند. هفته بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز، آنچه می‌شنوید مجله بامدادی رادیو فرداست. حسن جعفری هستم و از شما دعوت می‌کنم 30 دقیقه با مجله ما همراه باشید تا سری بزنیم به دنیای خبرها و فراسوی خبرها. امروز چهارشنبه 20 آبان 88 و 11 نوامبر 2009 میلادی است. در مجله نیم ساعته بامدادی خبرها و گزارش‌های خواهید شنید از ایران و جهان. اجازه بدید پیش از هر چیز سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم مهرداد میردامادی، مسئول خبرهای این ساعت.
صبح شما بخیر. ایالات متحده روز سه‌شنبه ایران را متهم کرد که با ارسال مخفیانه اسلحه به سوریه با کشتی که توسط نیروهای اسرائیلی در دریای مدیترانه توقیف شده است، تحریم تسلیحاتی سازمان ملل را نقض کرده. دیپلمات‌های حاضر در جلسه غیرعلنی شورای امنیت که بررسی این موضوع اختصاص داشت، به نقل از نماینده آمریکا گفتند این اقدام ایران شاهد روشنی است بر گسترش تسلیحات در منطقه که عامل بی‌ثباتی است. اسرائیل تاکنون مدارک مستندی در مورد محموله کشتی توقیف شده ارائه نداده است. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند که 36 کانتیر حاوی اسلحه در بین کانترهای حمله کالا جاسازی شده بود، از ایران به مقصد سوریه ارسال شده تا از آن طریق برای حزب الله فرستاده شود. نماینده سوریه در سازمان ملل گزارش‌ها در مورد محموله کشتی توقیف شده را از جمله دروغ‌های معمول اسرائیل خواند. ایران نیز پیشتر این گزارش‌ها را خلاف واقع خوانده و آن را تکذیب کرده بود. با انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در بیرون بازاری پرازدحام در خارج از شهر پیشاور پاکستان، دست کم 24 نفر کشته و بیش از 100 نفر مجروح شدند. هیچ گروهی مسئولیت این بمب‌گذاری را که عصر سه‌شنبه روی داد تا کنون بر عهده نگرفته است، اما مقام‌های امنیتی پاکستان انگشت اتهام را به مانند انفجارهای مشابه متوجه شبه نظامیان طالبان می‌کنند. گروه طالبان روز سه‌شنبه اعلام کرد که آماده است نبردی سخت و طولانی مدت را با دولت پاکستان ادامه دهد. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر از جمله کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌های خواستار توقیف اجرای حکم اعدام احسان فتاحیان، جوان 28 ساله کرمانشاهی شدند. احسان فتاحیان که در دادگاه بدوی به اتهام عضویت در احزاب مسلح اپوزیسیون به 10 سال زندان محکوم شده بود، توسط دادگاه تجدید نظر استان کردستان به اتهام محاربه به مرگ محکوم شده است. درباره آخرین وضعیت حکم احسان فتاحیان، کاوه کرمانشاهی با ما صحبت کرده است.
ساعت 3 خانواده احسان فتاحیان در زندان مراجعه کردند ولی هیچ پاسخی دریافت نکردن از مسئولان زندان و موکول شد به ساعت 5. از ساعت 5 هم خانواده احسان الان در زندان هستند، هنوز هیچ جوابی نگرفتن، یعنی مشخص نیست که حکم اجرا شده یا حکم اجرا شده.
این بود در مورد آخرین وضعیت حکم احسان فتاحیان. فعالان دانشجویی در ایران میگویند مرتضی اسدی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی بازداشت شده است. موج سبز آزادی در این باره گزارش داد مرتضی اسدی روز شنبه 16 آبان به هنگام خروج از منزل خود توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده است.
مهرداد میردامادی بود و گزیده‌ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای مجله بامدادی امروز؟ ما آماده ایم با ایران در مسیر همکاری گام برداریم، نه رویارویی. این را معاون وزارت خارجه آمریکا می‌گوید. گزارشی در این مجله خواهید شنید از تازه‌ترین اظهار نظر ویلیام برنز. هیچ دینی کشتار هفته گذشته در تگزاس را توجیه نمی کند. این بخشی از سخنان باراک اوباما در مراسم شب گذشته است که به یادبود 13 قربانی حادثه فورد فود برگزار شد. درباره این مراسم بیشتر خواهید شنید. و در ایران باز هم سپاه پاسداران و طرحی میلیاردی در اقتصاد کشور. گزارشی خواهید شنید از سپرده شدن پروژه 2.5 میلیارد دلاری به سپاه پاسداران. گفتگویی هم خواهید شنید با آسیه امینی، فعال حقوق زنان که برنده جایزه حقوق بشری شده است. اینها و بیشتر از جمله خبرهای ورزشی و کشف بقایای ارتش کمبوجیه در مصر در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هفت و پنج دقیقه بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز. مجله بامدادی رو آغاز می‌کنیم با گزارشی از سخنرانی معاون وزیر خارجه آمریکا که شب گذشته در مؤسسه تحقیقی خاورمیانه در واشنگتن ایراد کرد. ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا در این سخنرانی گفت آمریکا در پی گفتگوی جدی با ایران است و می‌خواهد نگرش باینده گذشته دردناکی را که هر دو کشور داشتند پشت سر بگذارد. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم نادر وکیلی.
همانطور که همه می‌دانید این کنفرانس مصادف شده است با 30مین سالگرد ماجرای گروگانگیری در سفارت ما در تهران که یکی از دردناک‌ترین و شرم‌آورترین حوادث در رابطه پرتلاطم میان واشنگتن و تهران بوده است. ویلیام برنز گفت
The seizure of the US embassy in Tehran deeply affected the lives of the courageous Americans who were unjustly held hostage for some 14 months.
تسخیر سفارت آمریکا در تهران عمیقاً بر زندگی آمریکاییان با شهامت که ناعادلانه برای 14 ماه در گروگان بودند تأثیر گذاشته است. آقای برنز گفت چنین سالگردی به وضوح به ما نشان می‌دهد که خصومت میان دو دولت هزینه‌های زیادی برای هر دو ملت داشته است.
This anniversary is a vivid reminder that the hostility between our governments has cost both our nations dearly.
معاون وزیر امور خارجه آمریکا گفت بدون تردید ایرانی‌ها نیز فهرست مشکلات و خاطرات بد خود را دارند، اما سؤالی که اکنون در برابر ما قرار دارد این است که آیا می‌توانیم از این گذشته دردناک عبور کنیم یا نه، و اینکه اطمینان حاصل کنیم تا مخالفت و سوء زنهای گذشته آینده آمریکا و ایران را تعریف نخواهند کرد.
But the question before us is whether we can move beyond this troubled past and seek to ensure that the antagonisms and suspicions of our past do not define the future for America and Iran.
معاون وزارت امور خارجه آمریکا در بخش دیگری گفت براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به وضوح گفته است دست کم ما می‌خواهیم به آینده نگاه کنیم. ما در پی روابطی با جمهوری اسلامی هستیم که بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل باشد. ما در پی تغییر رژیم نیستیم. ما حملات تروریستی را علیه ایران محکوم کرده‌ایم و حقوق بین‌المللی ایران را برای داشتن انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز به رسمیت شناخته‌ایم.
We seek a relationship with the Islamic Republic of Iran based upon mutual interest and mutual respect. We do not seek regime change. We have condemned terrorist attacks against Iran. We have recognized Iran's international right to peaceful nuclear power.
آقای برنز افزود ما با شرکای خود در جامعه جهانی تمایل خود را برای اعتمادسازی نشان دادیم و از جمله از پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تأمین سوخت راکتور اتمی تهران حمایت کردیم. ویلیام برنز گفت ما همراه با شرکای خود در جامعه جهانی در پی یک مذاکرات جدی با ایران و اینکه چگونه ایران شک و تردیدهای بین‌المللی را بر سر برنامه هسته‌ایش حل و فصل کند هستیم. شک و تردیدهایی که با آشکار شدن یک مرکز غنی‌سازی دیگر در اطراف قم اخیراً زیادتر شدند.
With our partners in the international community, we are ready for a serious dialogue with Iran about how it can resolve long-standing doubts about the exclusively peaceful nature of its nuclear ambitions.
ویلیام برنز در بخش دیگری از سخنان خود گفت ما همراه با جامعه جهانی آماده ایم تا در راه همکاری و نه تقابل، در راه یک پارچه شدن و نه تخاصم با ایران گام برداریم.
With our partners in the international community, we are ready to move with Iran along a pathway of cooperation, not confrontation, of integration, not animosity.
معاون وزارت امور خارجه آمریکا گفت اما این تماما بستگی به گزینه‌هایی دارد که ایران انتخاب خواهد کرد و تمایل تهران به پذیرفتن مسئولیت‌ها و تعهدات بین‌المللی‌اش. آقای برنز گفت ما برای 30 سال شنیده‌ایم که ایران علیه چه چیزهایی است، اما پرسش فعلی این است که آیا ایران در جستجوی چه نوع آینده است. آقای برنز گفت بیشتر شهروندان ایرانی در حال حاضر آنقدر جوانند که ماجرای گروگانگیری را به خاطر نمی‌آورند، جوانانی که به نظر می‌رسد در پی ساختن آینده‌ای بهترند تا با جهان خارج ارتباط داشته باشند به نحوی که همه از آن سود برند.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار امریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با امریکا.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
7:10 بامداد سه‌شنبه، ببخشید بامداد چهارشنبه در ایران، 10:40 شامگاه سه‌شنبه در واشنگتن. مجله بامدادی را از آمریکا آغاز کردیم، همچنان در آمریکا میمانیم. اگر بخش‌های خبری گذشته ما را شنیده باشید، هفته گذشته در پایگاه نظامی فورت فود در ایالت تگزاس آمریکا یک نظامی به روی همقطاران خودش آتش گشود و 13 نظامی آمریکایی را از پا در آورد. شب گذشته مراسمی به یادبود قربانیان این فاجعه در آمریکا برگزار شد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در آن شرکت کرد. درباره سخنان باراک اوباما در این مراسم بیشتر بشنویم در گزارش همکارم کیانه معنوی.
باراک اوباما روز سه‌شنبه با حضور یافتن در پایگاه ارتشی فورت هود در ایالت تگزاس در مراسم سوگواری 13 نفری که هفته گذشته 5 نوامبر توسط یک نظامی آمریکایی مسلمان کشته شدند گفت: میراث کشته شدگان این است که آنان کشور خود و جهان را امن‌تر کردند. Their life's work is our security and the freedom that we all too often take for granted. اوباما گفت: کارانان ایجاد امنیت و آزادی برای همه ما بود. هر شامگاه که خورشید از فراز یک شهر امن غروب می کند و هر بامداد که با طلوع خورشید پرچمی برافراشته می شود، هر لحظه‌ای که یک آمریکایی از زندگی، آزادی و خوشبختی خود لذت می برد، میراثی است که این انسان‌ها از خود به جای گذاشتند. در پایین جایگاهی که رئیس جمهور آمریکا در آن سخنرانی می کرد، 13 تابوت قرار داشت متعلق به 12 سرباز و یک غیر نظامی. اوباما در سخنانش به سرگرد نیدال مالک حسن نیز اشاره کرد، آمریکایی مسلمانی از ایالت ویرجینیا که روز پنج شنبه با تیراندازی در پایگاه فورت 13 تن را کشت و بیش از 30 نفر را زخمی کرد. خود وی نیز در جریان تیراندازی متقابل پلیس زخمی شد. اوباما بدون نام بردن از نیدال حسن گفت: مانند بیشتر آمریکایی‌ها تلاش می‌کند که این موضوع را درک کند که چه انگیزه‌ای می‌تواند توجیه کننده این باشد که یک آمریکایی هموطنان خود را بکشد. اوباما گفت: شاید سخت باشد منطقی را که کار را به این تراژدی بزرگ کشانیده درک کرد، اما آنچه روشن است هیچ دین و ایمانی چنین کشتار و عمل زبونی را توجیه نمی‌کند. اوباما گفت: با این همه می‌دانیم که قاتل برای کاری که کرده است هم در این دنیا و هم در دنیای دیگر در برابر دستگاه عدالت قرار خواهد گرفت. گفته می‌شود نیدال حسن قبل از اقدام به تیراندازی با فریاد الله اکبر گفته است. بنابر گزارش‌ها مالک نیدال حسن که در تیراندازی متقابل به بیمارستان انتقال یافته بود اکنون از کما خارج شده و با کارکنان بیمارستان صحبت می‌کند. او از گفتگو با نظامیان سرباز زده و درخواست وکیل کرده است. باراک اوباما ابراز تأسف کرد که در زمانی که آمریکا در حال جنگ است، یک سرباز آمریکایی در داخل کشورش بر روی هموطنان خود آتش بگشاید.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
و ساعت هم 7:13 بامداد در ایران است. به ایران می رویم با موضوعی سیاسی اقتصادی. وزیر راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران می گوید قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برنده یک مناقصه 2.5 میلیارد دلاری شده است. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم علیرضا کرمانی.
سپاه پاسداران و یک پروژه 2.5 میلیارد دلاری دیگر درست یک ماه پس از به دست آوردن سهام 8 میلیارد دلاری شرکت مخابرات ایران. حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران میگوید قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران برنده یک مناقصه برای ساخت خط ریلی پسکرانه در منطقه آزاد چابهار شده است. وزیر راه و ترابری توضیح بیشتری در این زمینه نداده است و هنوز روشن نیست که آیا شرکت‌های دیگری نیز در این مناقصه شرکت کرده بودند یا این پروژه پس از ترک تشریفات به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار شده است. واگذاری پروژه ساخت خط ریلی منطقه آزاد چابهار به مهمترین واحد اقتصادی سپاه در حالی صورت می‌گیرد که مهر ماه گذشته نیز کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین شامل چند شرکت زیر نظر سپاه و بیت رهبری بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران را رقم زد و در کمتر از نیم ساعت 51% از سهام شرکت مخابرات ایران را خرید. قرارگاه خاتم الانبیا برنده مناقصه تازه 2.5 میلیارد دلاری در 20 سال گذشته به بزرگترین پیمانکار پروژه های دولتی در ایران تبدیل شده است. قرارگاه خاتم الانبیا بیش از 1500 پروژه را در اختیار دارد و از زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد به مهمترین پیمانکار در بخش نفت و گاز ایران نیز بدل شده است. محمود احمدی نژاد آبان ماه سال گذشته گفته بود میگویند حضور قرارگاه خاتم الانبیا در پروژه های کشور راه را برای حضور سایر بخش ها تنگ می کند، در صورتی که این حرف غلط و از روی عدم اطلاع است. منتقدان اقتصادی میگویند حضور گسترده سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم الانبیا در پروژه های اقتصادی در غیاب بخش خصوصی و با استفاده از راندهای دولتی انجام گرفته است.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی را میشنیدید و به یک گزارش دیگر توجه کنید. سازمان دیدبان حقوق بشر جایزه‌ای دارد به نام جایزه هلمن همت که این جایزه را هر سال به نویسندگانی اهدا می کند که به دلیل بیان انتقاداتشان از حکومتها مورد پیگرد و آزار قرار می گیرند. یکی از برندگان امسال این جایزه آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در ایران است. همکارم رویا کریمی گفتگوی کرده است با آسیه امینی و از احساس او پس از تصاحب این جایزه پرسیده است.
بیان احساس در مورد این جایزه که احساس دوگانه ای هست. از یک طرف این که در واقع این حرکت به عنوان یک تلاش برای داشتن یک جامعه امن و بدون خشونت و بدون واژه‌های شومی مثل اعدام و سنگسار، توجه به این مقوله باعث خوشحالی و افتخار هست برای من، ولی از طرفی این جایزه در شرایطی به ما داده میشه که در واقع ما سالهای سختی رو پشت سر گذاشتیم و داریم میگذاریم، با اعدام کسانی که بخشی از زندگی آدم معطوف به تلاش برای حمایت از زندگی اونها و حفظ حق حیاتشون میشه، وقتی که به نتیجه نمیرسه و وقتی که کسانی مثل دلارا و بهنود اعدام میشن و باز هم کسانی مثل علی مهین ترابی و بسیاری از نوجوانهای ما که حالا سنین جوانیشون رو در زندان سپری میکنن مواجهیم که از فردای اونها خبر نداریم، و در شرایطی که همین فردا پسر کردی به اسم احسان در سنندج قراره که حکم اعدامش اجرا بشه، مجموعه این عوامل باعث میشه که شاید اهدای چنین جایزه بیشتر آدم با دچار احساس دلتنگی بکنه تا شادی و سرور و افتخار، برای اینکه این شادی وقتی واقعی میشه که شما نتیجه کارت رو ببینی، نه نتیجه در واقع توجه همگانی رو.
خانم امینی، تمرکز شما در کار در مورد حقوق بشر در ایران فعالیت علیه مجازات سنگسار بود، برای ما میگید که در حال حاضر سنگسار در ایران در چه موقعیتی قرار داره؟
تمرکز من روی دو تا حوزه بود، یکی در مورد اعدام زنان و کودکان بود که در واقع از حوزه اعدام زنان من وارد مقوله سنگسار شدم. علتش همین بود که ما میدونستیم از سال 2001 طبق تعهدی که به طور ضمنی ایران به اتحادیه اروپا داده بود، رئیس وقت قوه قضاییه دستور لغو اجرای مجازات سنگسار رو به قضات ایرانی داده بودن. منتها مسئله‌ای که اتفاق می‌افته در ایران این هست که احتمالاً خود قوه قضاییه هم ریاست محترمشون می‌دونن که دستور دادن به لغو اجرای قانونی که رسماً در قانون مجازات اسلامی کشور وجود داره شاید کاریه که نتیجه بخش نباشه، به خاطر اینکه قضات در دادگاه ها مستقل عمل می کنن و تنها مصدری رو که به عنوان اجرای کار می شناسن قانون هست، و در واقع شاید مسیر درست ترش این باشه که رئیس قوه قضاییه که در مجموعه تحت نظر ایشون لایحه قانون مجازات اسلامی نوشته میشه، این تغییر رو در اون قانون پیشنهاد بکنن، نه در اجرای حکم. این در واقع یک جور از پشت سر قضا خوردنه که خب نتیجه هم نداره در کشور ما. در واقع همونطور که میدونیم در 3 سال گذشته 6 مورد سنگسار اجرای حکم ما در ایران داشتیم که خودش مشخصه که این نقض قرض بوده. تازه این به نظر من خوشبینانه ترین داوری هست که ما میتونیم در این زمینه داشته باشیم. داوری دیگه این هست که در واقع فریب افکار عمومی هست این مسئله و بهتره که ما با خودمون، با مردم و با قانون صادق باشیم.
خانم امینی، به نظر میرسه که اعدام زنان در ایران هم همچنان ادامه داره.
بله، اعدام زنان ادامه داره، برای اینکه اعدام یک مقوله معلولیتی هست نه علتی. ما قانون نابرابر و ضد زنی داریم که همواره به جای اینکه پیشگیری بکنه از جرم، افراد رو تشویق میکنه حتی به جرم. منظورم از تشویق این نیست که بیاد یه فضایی رو مهیا بکنه و آدمها رو دعوت بکنه به این کار، ولی شرایط به گونه ای پیش میره که به خاطر عدم حمایت قانونی از زنان، زنان در معرض جرایمی قرار میگیرند که شاید نتیجهش بشه گفت یک بنبستی به اسم اعدام هست، از جمله همسرکشی. همسرکشی یکی از شایع ترین بیماری های اجتماعی هست که در مورد زنان بزهکار وجود داره، ولی متاسفانه از اونجایی که بستری برای تغییر این شرایط دیده نمیشه، از طرفی هم قانون هیچ گونه حمایت مثبت و گام مثبتی در این زمینه برنمی‌داره، متاسفانه این تنگنا زنان رو میرسونه به اونجایی که حکم اعدام میگیرن و هر گونه حمایت و دفاعی هم ازشون متاسفانه باز نتیجه نمیده، چون به هر حال در بسیاری از موارد اونها محکوم به قصاص میشن و قصاص یه مقوله‌ایه که بسیار پیچیده است به خاطر اینکه با مسائل سیاسی حتی گره خورده. ولی به هر حال من امیدوار هستم که روزی در کشور این واژه شوم در پیشانی قانون ما وجود نداشته باشه.
گفتگو با آسیه امینی رو میشنیدید، فعال حقوق زنان و برنده جایزه هلمن همت. یادآوری میکنم این گفتگو روز گذشته انجام شده بود.
یک قدرت بزرگ، people and leaders of Iran
do they fund
alle menschen in deutschland
قصور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
و آخرین فیلتر شکن ما هم هست باباکل.com برای دسترسی به وبسایت اینترنتی رادیو فردا. روزهای گذشته یک خبر باستانشناسی تاریخی در صدر خبرهای جهان قرار گرفته بود، کشف بقایای ارتش کمبوجیه در مصر. نادر صدیقی از این خبر بیشتر میگوید.
هرودوت، تاریخ نگار یونان باستان که 484 سال پیش از میلاد مسیح میزیست، در روایت تاریخ ایران می نویسد کمبوجیه فرزند کوروش بزرگ 50,000 رزمنده ارتش خود را در 525 سال پیش از میلاد از تبس راهی فتح مرغزار کبیری سیوا کرد و دستور داد که پیشوای روحانی معبد آمون را دستگیر کنند. پس از 7 روز راه پیمایی در دشت شنی، نیروهای پارسی به یک آبادی رسیدند که به باور تاریخ شناسان باهی الخرگا بوده است. هرودوت می نویسد سرخشوران هخامنشی پس از ترک این آبادی برای همیشه ناپدید شدند و اثری از آنان یافت نشد. افسانه ارتشیان کمبوجیه به تاریخ باستان سپرده شد و در سینه زمان مدفون گردید. پژوهشگران نیز با نومیدی از یافتن نشانی از این رزمندگان پارسی، واقعی بودن چنین داستانی را با تردید برگزار کردند و آن را وهم و خیال پنداشتند. اکنون پس از گذشت قرنها، 2 باستانشناس معتبر ایتالیایی شواهد برجسته‌ای یافتند که داستان ارتش گمشده کمبوجیه را از افسانه به واقعیت پیوند زده و سرنوشت تلخ این سلحشوران را با عبارت بلعیده شدن در طوفان شن توضیح دادند. دو برادر دوقلوی ایتالیایی به نامهای انجلو و آلفردو کاستیگنیونی باستانشناسانی هستند که به کشف شهر طلا، شهر باستانی مصر در 20 سال پیش شهرند. آنان حاصل 13 سال پژوهش و کاوش خود را به صورت فیلمی مستند در جشنواره روورتو ارائه دادند. کاوش‌های این دو باستانشناس در سال 1996 آغاز شد. آنان به هنگام کاوشگری در منطقه سیوا یک کاسه نیمه مدفون و باقی مانده های استخوان انسانی را یافتند و آنگاه به منظره فریبایی از یک پناهگاه صحرایی برخوردند. جانپناهی سنگی و اندازه حدود 35 متر درازا، 1 متر 80 سانتی متر ارتفاع و 2 متر 87 سانتی متر ژرفا. این تنها جایی بود که یک پناهگاه کامل به شمار می رفت و در این مکان بود که علی برکت، باستانشناس مصری دانشگاه قاهره، یادگارهای باستانی از ابزارهای رزمی، یک خنجر برنزی و چند نوک پیکان جنگی را پیدا و شناسایی کرد. در کاوش‌ها آثار دیگری هرچند محدود ولی ارزشمند به دست آمد. از جمله بررسی یک گوی کروی نقره و یک جفت گوشواری نقره و تطبیق آنها با تصاویر آثار باستانی ایرانی تاریخ دوره هخامنشی را تایید کرد. در واقع گوشواره‌های مشابهی که در ترکیه امروز کشف شده و به 5 قرن پیش از میلاد تعلق دارند، گواهی مشابه از تاریخ دوران امپراتوری هخامنشی در ایران است. از قرن 19 به بعد بسیاری از باستانشناسان به دنبال ارتش گمشده کمبوجیه بودند و سرانجام 2 کاوشگر ایتالیایی بر اساس نقشه‌های باستانی در 100 کیلومتری جنوب سیوا پرستشگاه آمون را یافتند و در نزدیکی‌های این پرستشگاه گورستان بزرگی یافتند که بخشی، تنها بخشی از باقی مانده های ارتش کمبوجیه را در خود مدفون کرده بود. تمام نشانه ها حکایت از آن دارند که سلحشوران هخامنشی نمغلوب جنگ که اسیر طوفان در صحرای شنی مصر شدند.
گزارش نادر صدیقی را میشنیدید. اما از جهان اخترشناسی و تاریخ بلافاصله سری بزنیم جهان ورزش. حبیب روشنزاده با تازه های ورزشی.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران در یک بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایسلند را در ورزشگاه آزادی تقریبا خالی از تماشاگر با 1-0 شکست داد. کمتر از 1000 نفر از این مسابقه دیدن کردند. تیم ملی ایسلند در رده‌بندی جهانی در مکان 87 قرار دارد و ایران 62 است. ایران که خود را برای مسابقات فوتبال مقدماتی جام ملت‌های آسیا آماده می‌کند، روز شنبه در همین چارچوب با اردن مسابقه دارد. بیش از 30 سال است که ایران در جام ملت‌های آسیا به مقام قهرمانی نرسیده. در مسابقات 2 میدانی قهرمانی آسیا در چین، ایران برای نخستین بار برنده 1 مدال برنز در پرتاب وزنه زنان شد توسط 1 قهرمان بلاروس تبار ایرانی. در این مسابقات که در گوانگجو چین برگزار می شود، لیلا رجبی با پرتاب وزنه به مسافت 16 متر و 71 سانتی متر بر سکوی سوم ایستاد. نفرات اول و دوم از کشور چین بودند. لیلا رجبی که نام اصلیش تاتسینا ایلوشنکو و اصلا اهل بلاروس است، پس از ازدواج با پیمان رجبی از قهرمانان 2 میدانی ایران به تابعیت ایران درآمده است. در آلمان دروازه‌بان تیم ملی فوتبال این کشور خودکشی کرد. رابرت انکه دروازه‌بان تیم هانوفر در نزدیکی این شهر خود را زیر قطار انداخت و در دم جان سپرد. علت خودکشی دروازه‌بان 32 ساله تیم ملی فوتبال آلمان اعلام نشده است. اینکه 8 بار در تیم ملی آلمان و همچنین در تیم‌هایی چون بنفیکا، بارسلون، مونشنگلادباخ و فنرباخچه بازی کرده بود. تیم فوتبال رئال مادرید دیشب از جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا حذف شد. حریف رئال مادرید تیم دست سومی آلکورکون بود که با وجود شکست 1-0 در بازی دیشب به مرحله 1/8 نهایی راه یافت. تیم آلکورکون در بازی رفت 4-0 رئال مادرید را شکست داده بود. دیشب تیم اوساسونا با پیروزی 1-0 بر تیم زرس به مرحله 1/8 نهایی جام حذفی اسپانیا راه یافت. مسعود شجاعی 90 دقیقه در اوساسونا بازی کرد و جواد نکونام نیمکت نشین بود. بارسلون تیم قدرتمند اسپانیا هم 5-0 به راحتی از صد تیم کولتورال لئونسا گذشت و به 1/8 رسید. و در آمریکا اعلام شد کریم عبدالجبار اسطوره بسکتبال این کشور که 62 سال دارد مبتلا به سرطان خون شده و تحت نظر پزشکان قرار دارد. کریم عبدالجبار 20 سال در مسابقات بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA در تیم‌های میلواکی باکس و لس آنجلس لیکرز بازی کرده. او با کسب بیش از 38 هزار امتیاز رکورددار در تاریخ بسکتبال آمریکا است. کریم عبدالجبار 6 بار به عنوان بهترین بازیکن سال آمریکا انتخاب شده است.
با شنیدن خبرهای ورزشی به پایان مجله بامدادی امروز می‌رسیم. سپاسگزاریم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کردید. رأس ساعت 8 بامداد با مجله صبحگاهی باز می‌گردیم. تا آن هنگام دقایقی خوش برایتان آرزو می‌کنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
یه پرنده خوابیده، اون توی خوابش میبینه یه روزی پروازو دیده. واسه اون احساس پرواز، وزش باد زیر بالاش، بشه خورشید روشن، حس گرمی توی رویا. اون پرنده خودتی، تویی که تو قفسی خواب پرواز رو میبینی، خودتی نو میدونی شوق پرواز حسیه که با اون زنده میمونی. پرواز پرنده، نه یه رویا نه خیاله، نه فقط یه خاطره، یا فقط خوابی محاله. بال و پرواز پرنده یعنی رفتن، یعنی دیدن، یعنی امید، یعنی عشق، یعنی بودن، یعنی موندن. اون پرنده خودتی، تویی که تو قفسی خواب پرواز رو میبینی، خودتی نو میدونی شوق پرواز حسیه که با اون زنده میمونی. Right.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
ها از رادیو فردا.
یک گروه موسیقی کردی اواخر آبان ماه امسال کنسرتی را ویژه بانوان در تهران برگزار می‌کند. گروه موسیقی جیوار قرار است روزهای 23 و 24 آبان ماه امسال برای دو شب در تالار وحدت تهران به روی صحنه برود. در این کنسرت ها جیوار شیخ الاسلامی خوانندگی گروه را بر عهده دارد و شش نوازنده تار، عود، کمانچه، دف و سنتور نیز او را همراهی می کنند. این گروه 7 نفره قرار است در کنسرت جدید خود قطعاتی از موسیقی کردی و نیز موسیقی سنتی و دستگاهی ایران را به اجرا بگذارند. گروه موسیقی کردی جیوار از سال 1379 توسط جیوار شیخ الاسلامی تأسیس شد و تاکنون کنسرت‌های متعددی را در داخل و خارج از ایران برگزار کرده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
بگم گسته دارم پیش من بمونه رو باشه بی نداره میخوایی بری بارو دلتم و پیش من میمونه گرو عشقی هرگز نمیدیدم تو رو چقدر بگم گسته دارم پیش من بمونه رو باشه بی نداره میخوایی بری بارو دلتم و پیش من میمونه گرو نرو تو خدا نرو پیشم بمون پیشم بمون
نمیشه نباشی یادم خوب میدونی بی تو من میمیرم تباه میشم همه رویاهان یه هون نقشه براه میشم تو این سکانس زندگی تو بردی چون که هیچ وقت به من دل نسپردی حالا میخوای بری از پیشم خیلی راحت انگار من نبودم از ثانیه اول تو فکر کردی من میتونم زنده بمونم وقتی بری تو ساده اما بازم میگم که تو اشتباه کردی به خیال خودت منو ساده فرض کرد پس برو دیگه نمیخوام فکر کنم به ترجیح میدم بمیرم نیارم
تو آخه مهر نمیخوای دل نداری تو میخوای باز منو سر کار بذاری دل تو بر میدارم یادگاری آخه دیگه به دل نیازی نداری برو اگه میخوای زود باش برو ولی بدون
اینو برون
دلم برات تنگ میشه برو اگه میخوای زود باش برو ولی بدون دل تو سنگ میشه تو در چه حد بگم گسته دارم پیش من بمونه رو باشه بی نداره میخوایی بری بارو دلتم و پیش من میمونه گرو عشقی پرگز نمیدیدم تو رو چه حد بگم گسته دارم پیش من بمونه رو باشه بی نداره میخوایی بری بارو دلتم و پیش من میمونه گرو
نوای خاطر انگیز نسل دیروز
صدای نسل جوان امروز
همه و همه برای شما در رادیو فردا
تو برم نگردی دل تنگم میمیره وای چه دردی برگرد که هنوزم مجنون دیروزم برگرد که هنوز دوست دارم برگرد شب و روز من اجزا تو میبوسم برگرد که فقط گریست کارم تنگم میمیره وای چه دردی برگرد که هنوز تو رویای دیروزم برگرد که هنوز تو سر دارم برگرد تک و تنها تو فردا میسوزم برگرد که فقط گریت کنم برگرد که هنوزم مجنون دیروزم برگرد که هنوز تو سر دارم برگرد شب و روز من اجزا تو میبوسم برگرد که فقط گریست کارم من فقط گریست کارم
تازه های جهان دانش استفاده دراز مدت از پستانک به تکامل گویش کودکان لطمه میزند. آزمایش های علمی روی 125 کودک در سن پیش دبستانی نشان داده است بچه هایی که به آنها به مدت طولانی پستانک یا شیشه شیر داده شده و یا شست خود را میمکیدند بیشتر دچار اختلال در پیشرفت زبانی و گویشی میشوند. با پژوهش های پیشین ثابت شده بود که استفاده از پستانک یا مکیدن شست باعث تأخیر در رشد و تکامل آناتومی کام و زبان و حلق میشود. اکنون تحقیقات جدیدتر نشان می‌دهند که نسبت مشکلات گویشی در کودکانی که بیش از 3 سال پستانک یا اشیاء دیگر مکیدند 3 برابر اطفال دیگر است.
دست به سر کن یکم شبی با من بمون با من سر کن بشکن سر من کاسه ها کوزه ها را کچ کن کلا دستی بزن مطرب خبر کن بشکن سر من کاسه ها کوزه ها را کچ کن کلا دستی بزن مطرب خبر کن مطرب خبر کن رنگین کمان را بر سر زلف تو بستم تا
اتاقم روی پاتر رفتم تا شد دردی کشم پیمانه ها شام را شکرستم. امشب تمام عاشقان، امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، دست به سر کن، دست به سر کن. یکم شبی با من بمون، یکم شبی با من بمون، با من سر کن، با من سر کن، با من سر کن.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
شدار دست ما فرمانی پهنا اما پیش دست